أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در أدله عدم ثبوت خمس در هبه و امثال اون بود. تا اینجا چهار دلیل را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که هیچ یک از این چهار دلیل نمیتواند اثبات کند خمس در هبه و امثال اون ثابت نیست. دلیل پنجم، روایات مقیده نسبت به روایاتی است که دال بر وجوب خمس در مطلق فائده است. قبلا هم اشاره کردیم که محقق عراقی اینجا روایات مطلقه را حمل بر روایات مقیده کرده و فرموده مقتضای جمع بین روایاتی که مشتمل بر علیکم السلام عنوان تجارت و صنعت و زراعت است و بین روایاتی که دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده است، این است که ما ملتزم به تقیید شویم. یعنی یک دسته از این روایات مطلقه، دسته دیگر مقیده و از باب قاعده حمل مطلق بر مقید ما ملتزم به تقیید میشیم. به این بیان که روایاتی که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده اند درسته، طبق این روایات خمس در همه فوائد، چه صنعت و تجارت و چه هبه و امثال اون، ثابت میکنه. اما در مقابل این روایات، روایاتی داریم که خمس را فقط در خصوص صنعت و ربح صنعت و تجارت و زراعت ثابت کرده، یعنی برخی از فوائد که فوائد حاصل از کسب و کار باشه، نه فواید مجانی مثل این که خب طبیعتاً باید بگیم نظر شارع به خصوص مقیده، مثل این که از یک طرف ما دستور بدهند رقبه را آزاد کنید، اعتق رقبه، و بعد بگن اون رقبه ای که آزاد می کنید نباید کافر باشه. خب ما می فهمیم اون اعتق رقبه که مطلقه، این به اطلاقه مقصود نیست، بلکه مقصود رقبه مؤمن است. اینجا هم از همین قبیله. فقط یک نکته رو باید عنایت بکنید که محقق عراقی رو این تأکید داره و اون این که برای حمل مطلق بر مقید یک شرطی لازمه و اون این است که دلیل مطلق و دلیل مقید هر دو مثبت نباشند. قاعده حمل مطلق بر مقید در مثبتین جاری نمیشه، باید یکی مثبت باشد یکی نافی. مثلا یکی بگه اعتق الرقبه، دیگری بگه لا تعتق الرقبه الکافره. اگر دو دلیل، یکی مطلق بود و یکی مقید، در صورتی میتوانیم مطلق را حمله بر مقید کنیم که این دو مثبتین نباشن. مثلا اگر یکی اعتق رقبه بود و یکی اعتق رقبت المؤمنه، اینجا نمیتونیم بگیم اینها مطلق و مقیدن. قاعده حمل مطلق بر مقید در مثبتین جاری نمیشه. خب با توجه به این نکته در ما نحن فی هم همینطوره. در دلیل مطلق و روایت مطلق وارد شده خمس. من مضمونش حالا میگم دیگه. مضمون روایات مطلقه این است که خمس در مطلق فواید ثابته. مضمون روایات مقیده این است که خمس در خصوص ربح تجارت و صنعت و زراعت ثابته. اینا هر دو مثبتن. پس چگونه قاعده ی حمل مطلق بر مقید اینجا جریان پیدا میکنه در حالی که شرط حمل مطلق بر مقید این است که اینها مثبتین نباشند؟ مثلا در روایت مقید اینجور میگفت که هبه و جائزه و اینها خمس ندارند. اگر اینجوری میگفت خب میتونستیم عرض به حضور شما اینها رو از باب حمل مطلق بر مقید بدانیم. محقق عراقی در پاسخ به این اشکال یا به اصطلاح اشکال مقدر این چنین می‌فرماید که درسته اینها مثبتین هستند، درسته روایات مطلق و روایات مقیده هر دو مثبتند، اما با توجه به یک نکته ما مانعی برای حمل مطلق بر مقید مشاهده نمی کنیم و اون نکته اینه که اگر برای حمل مطلق بر مقید این شرط گذاشته شده که هر دو باید که یکی باید مثبت باشه و یکی نافی و هر دو نباید مثبتین باشن، این در جایی است که وحدت مطلوب در کار نباشه، اما اگر در جایی وحدت مطلوب باشد دیگه اشکالی وجود نداره. منظور از وحدت مطلوب یعنی این که اینجا درسته دو تا قضیه وارد شده، یکی به صورت مطلق یکی به صورت مقید، ولی در واقع یک حکم است و یک موضوع. ما اینجا دو حکم و دو موضوع نداریم. شارع نمیخواد در قالب این دو جمله دو حکم را برای دو موضوع برای ما ثابت کنه. مجموع این دو جمله از مجموع این دو جمله یک حکم و یک موضوع بیشتر نیست. علت این که ایشون می فرماید یک حکم و یک موضوع بیشتر نیست اینه که میگه اگر غیر از این باشه، یعنی اینجا دو حکم و دو موضوع مستقلن باشه، لازمش تعدد خمس در اربا هست. یعنی یک بار سود حاصل از تجارت به عنوان مطلق فائده باید متعلق خمس باشه، یک بارم به عنوان خود ربح تجارت. اگر دو جمله گفته شده در یک جمله آمده خمس در مطلق فائده ثابته، در جمله دیگر آمده خمس در ربح تجارت ثابته، اگر قرار باشه اینها دو حکمی باشند که برای دو موضوع ثابت شدن، خب لازمش اینه که در سود حاصل از تجارت دو تا خمس ثابت باشه، یه بار به اعتبار قضیه اول چون از مصادیق فائده است، یه بارم به اعتبار قضیه دوم که خودش مستقلن متعلق خمس قرار گرفته، در حالی که ما نمیتونیم به این ملتزم بشیم، نمیتونیم ملتزم بشیم در مثل ربح تجارت دو خمس ثابته. پس قهرن باید بگیم این دو دست روایات، این دو قضیه، این دو جمله یک قرض دارند، یک حکم دارند بیان میکنند و موضوعشون هم واحده. لذا با توجه به وحدت مطلوب قطعاً چاره ای نداریم جز این که مطلق را حمله بر مقید بکنیم. بر این اساس محقق عراقی ملتزم به این شد، به این هستند که هرچند اون شرط اصلی حمله مطلق بر مقید در ما نحن و فیه وجود نداره، چون هر دو مثبتین هستند، اما به اعتبار اینکه مطلوب شارع در اینجا واحده و در صدد بیان دو حکم برای دو موضوع جداگانه نیست، ما نتیجه میگیریم پس این دو جمله نسبتشون با هم، نسبت این دو دست روایات، این دو قضیه نسبتشون با هم نسبت مطلق و مقیده، و حاصل این دو قضیه این میشه که ربح تجارت و صنعت و زراعت خمس داره، ولی سایر فواید خمس نداره. این محصل مطلبیه که محقق عراقی فرمودن. این در شرح تفسرت المتعلمین جلد 3 صفحه 183 آمده. خب این دلیل هم به نظر ما مردوده. خوب دقت کنید، ما دو اشکال به این دلیل داریم. اشکال اول این است که این استدلال مبتنی بر این است که روایاتی که مشتمل بر عناوین سگانه است، یعنی تجارت و صنعت و زراعت، به گونه ای معنا بشن که خود این عناوین مدخلیت در ثبوت خمس داشته باشن، یعنی که نه محقق عراقی میخواد ادعا کنه این روایات ظهور در این داره که خود این عناوین مدخلیت دارن در ثبوت خمس، در حالی که ظاهر روایات این نیست. ظاهر روایات مشتمل بر این سه عنوان این نیست که این عناوین موضوعیت و مدخلیت در ثبوت خمس دارن، بلکه اگر این عناوین ذکر شدن از باب مصداق متعارف یا فرد غالب بوده. پس اگر ما عدم مدخلیت این عناوین رو در خمس استظهار کنیم، دیگه اصلا مجالی برای تقیید نیست. اینا دیگه ظهور در تقیید ندارن. اینا هم یه چیزی مثل همون روایاتی هستن که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده. و اون چه مؤید این مطلبه این است که در بعضی روایات هبه یا جایزه در کنار این عناوین ذکر شده. ما به بعضی از این روایات در گذشته اشاره کردیم. دقت کنید، مثلا صحیحه محمد ابن عیسی عن یزید که قبلا خوندیم و آدرسش هم دادیم، کافی جلد 1 حالا صفحه 457 حدیث 12 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 503 باب 8 از ابواب مایجب و فیهل خمس، درش این وارد شده. ببینید، فکتبه، سوال کرده بود از امام علیه السلام که فائده چیه. امام در جواب نوشتن الفائده دو من ما یفید و الک فی تجارت من ربها و حرف بعد القرائم او جائزه. خب اینجا ببینید، بین جائزه و بین ربح تجارت جمع کرده. خود جمع بین این دو عنوان در تعریف فائده، فائده‌ای که متعلق خمسه، نشون میده عنوان ربح تجارت مدخلیت در ثبوت خمس نداره. اونی که مدخلیت داره چیه؟ فائده است. اگر خصوص این عناوین مدخلیت داشت، برای چی بین این دو عنوان تو این روایت جمع بشه؟ یا مثلا روایت ابی بصیر، در روایت ابی بصیر هم بین دو چیز جمع شده، بین خمس در هدیه و خمس ما یبی اهو من السمار. خب ببینید، یکی ربح حاصل از فروشه، یکی هدیه است، هر دو با هم ذکر شده و در هر دو خم ثابت شده. این مؤید این است که این عناوین سگانه، یعنی ربح تجارت و صنعت و زراعت، مدخلیت در ثبوت خمس ندارند. و اگر مدخلیت داشتند دیگه معنا نداشت که خمس در هدیه ثابت بشه. پس مؤید ادعای ما مبنی بر عدم دخالت این عناوین در ثبوت خمس، بعضی از روایات که بین این عناوین، یعنی تجارت و صنعت و زراعت و سایر فواید من الفواید المجانیه جمع کرده. این اشکال اول. اشکال دوم به محقق عراقی این است که بعضی از روایات در مورد ثبوت خمس بر مطلق فائده صراحت دارند، اما روایاتی که داله بر ثبوت خمس در عناوین سگانه هستند ظاهرند و معلومه که در دوران امر بین صراحت و ظهور اون دلیلی که صراحت داره مقدمه بر دلیلی است که ظهور داره. خب الان اینجا روایاتی که مطلقاً و خمس رو در مطلق فائده ثابت کردند، اینا صریحند، اصلا جایی برای حمل اونها بر معنای دیگر نیست. ما در صورتی میتونیم یه روایت مطلق را حمل بر مقید کنیم که دلالتش صریح نباشه، میگیم ظاهرش اطلاقه اما لعل متکلم غیر ظاهر رو اراده کرده باشه، مقید رو اراده کرده باشه، لذا اگر در مقابلش دلیل مقیدی بود این ظاهر مطلق لا حمل بر مقید میکنیم. اما اگر در جایی تصریح به شمول و عمومیت شده باشه، نص در عمومیت و اطلاق باشه، این دیگه احتمال این که غیر از این اراده شده باشه ازش نیست و دیگه وجهی برای حمله بر مقید وجود نداره. اینجا لسان روایات مطلق لسان صریحه و لذا اساسا امکان حمل اونها بر مقید نیست. به علاوه ما روایاتی داریم که اصلا به خصوص خمس را در هبه و جایزه و امثال اینها ثابت کرده، تصریح کرده به ثبوت خمس در این موارد. و با این حساب چطور میشه مطلق را حمله بر مقید کرد؟ اصلا دیگه جایی برای تقیید مطلقات به روایاتی که مشتمل بر این عناوین است وجود نداره. بنابراین دلیل پنجم هم باطله. اما دلیل ششم، دلیل ششم که آخرین دلیل قول به عدم خمس در هبه و امثال آن است، روایات خاص است. مقصود از روایات خاصه یعنی اون روایاتی که دلالت میکنه بر نفی خمس از هدیه و صله و ارث و امثال اینها. ادعا شده روایاتی داریم که این روایات ظهور دارن که خمس در این موارد ثابت نیست. از جمله این روایت ان علی ابن الحسین ابن عبد ربه قال صرح الرضا علیه السلام بصلت الى ابی فكتب الیه ابی هل علی فیما صرحت الی الخمس فكتب الیه لا خمس علیک فیما صرح بهی صاحب الخمس. کافی جلد یک صفحه 459 حدیث 23 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 508 باب 11 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 2. بر طبق این روایت ابن عبد ربه علی ابن الحسین ابن عبد ربه میگه امام رضا علیه السلام یه صله ای را برای پدر من ارسال کرد، فرستاد. پدر من نامه ای به امام نوشت و در اون نامه پرسید آیا در اون چیزی که شما برای من ارسال فرمودید خمس به گردن من هست یا نه؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشتند لا خمس علیک فیما صرح بهی صاحب الخمس، نه خمس بر تو در اون چی که صاحب خمس برای تو فرستاده ثابت نیست. خب ظاهر این روایت نفی خمس است از صله و معلومه که حالا صله خصوصیت نداره، این که نه شامل همه فواید مجانی میشه، میخواد بگه اینا هیچ کدام خمس نداره. ولی واقعش اینه این روایت دلالت بر نفی خمس در فواید مجانی مثل صله و هدیه نیست. چرا؟ ببینید احسن، ببینید اینجا اتفاقا این روایت نه تنها دلیل بر نفی خمس در هدیه و صله نیست، بلکه دلالت بر ثبوت خمس در هدیه و امثال اینها داره، چون اینجا داره نفی میکنه خمس را در چیزی که صاحب الخمس فرستاده. یعنی میخواد بگه اگر صاحب الخمس یعنی امام علیه السلام یا حالا نائب امام در صورتی که مجاز باشه برای کسی هدیه فرستاد، این دیگه لازم نیست خمس بده. یعنی که انه در ذهن اون شخص این بوده که خب حالا این هدیه است، صله است، خب من باید خمسشو بدم. یعنی در ذهن او این بوده اصلش خمس داره، منتها حالا شک کرده امام فرستاده خمس داره یا نه. امام در پاسخ نوشتن چیزی رو که صاحب الخمس برای کسی بفرسته این خمس نداره. بنابراین این روایت به هیچ وجه دلالت بر عدم خمس در هدیه و امثال اون نمی کنه. یکی دو تا روایت دیگر هم هست، من میخواستم امروز یه چند کلمه هم به مناسبت هفته ربیع الاول و ولادت که ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام هست. مطالبی رو عرض کنم، الان وقت گذشته چون طوری میخوام 10 دقیقه یا 20 دقیقه حرف بزنم، اگه میشید شروع کنم به حرف زدن. آره میخواد باشه در درس بعدی تشریف بیارید، اگه خیلی مشتاقید گوش بدید تشریف بیارید. در جلسه بعد درس بعدی انشاءالله من، البته بعد از اینکه حالا درس دادیم یه چند جمله هم راجع به این انشاءالله صحبت میکنیم. حالا دوسته روایت دیگه هست که حالا بعضی هاش که خب مشکل داره، اما حداقل یکی دیگه هست که حالا اونم انشاءالله عرض میکنیم و دیگه پرونده این قول هم بسته میشه. الحمدلله رب العالمین. ها نه، راستی حضرات اعلام توجه بفرمایید، چهارشنبه درس